مهمترین رویدادها از اختتامیه جشنواره‌های قرآنی مردمی فجر و ششمین فجر تلاوت در تهران تا یورش وحشیانه صهیونیستا به تجمع نمازگزاران در مسجد الاقصی و تشریح روند برپایی 29 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در گفتگوی خبری امروز با حضور معاون قرآن و اطلاعات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر علیرضا معاف. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر. اختتامیه جشنواره‌های قرآنی مردمی فجر و ششمین فجر تلاوت. این جشنواره با موضوع انتخاب برترین قاری سال جمهوری اسلامی، معرفی برترین بانوی قرائت سال، معرفی برترین مرتلان سال، معرفی برترین حافظ سال و اختتامیه جشنواره خوشنویسی لوح و قلم برگزار می شود. اختتامیه این جشنواره بزرگ امروز بعد از افطار در تالار وحدت تهران برپا خواهد شد. محافل قرآنی با تلاوت قرآن مصری، مؤسسه قرآنی مشکات در کوهسار استان البرز به مناسبت ماه مبارک رمضان این محافل را حدود 2 ساعت قبل از افطار در مساجد شاخص استانهای تهران البرز برگزار کرده است. در این محافل استادان مصری عبدالناصر حرک و یاسر شرقاوی به صورت غیرحضوری به تلاوت قرآن کریم می‌پردازند. سومین برنامه دیروز در مسجد حضرت صاحب الزمان علیه السلام واقع در منطقه نیروهوایی تهران برگزار شد. جلسه شورای عالی حج و زیارت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، نخستین دوره این جلسه در دولت 13 پس از 8 سال در نهاد ریاست جمهوری برگزار و در آن بر ضرورت تسهیل و ارزانسازی سفر به اماکن زیارتی تأکید شد. به گفته دکتر سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت، پیش بینی می شود امسال برای حج تمتع 35 تا 40 هزار زائر ایرانی به عربستان اعزام شوند. و یورش وحشیانه نظامیان اشغالگر به تجمع نمازگزاران در مسجد الاقصی. بامداد امروز نظامیان صهیونیست با یورش وحشیانه به صحن مسجد الاقصی نمازگزاران و اعتکاف کنندگان را در صحن قبة الصخره با بمب‌های حاوی گاز، بمب‌های صوتی و گلوله پلاستیکی هدف قرار دادند. درگیری‌ها در قبلگاه نخست مسلمانان همچنان ادامه دارد و شمار زخمی‌ها رو به افزایش است. آخرین گزارش‌ها حاکی است 59 نفر از زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند. تهران از فردا میزبان مهمترین رویداد قرآنی در ماه مبارک رمضان است. 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم طی مراسمی از فردا آغاز میشه و تا 9 اردیبهشت به مدت 14 روز برپا خواهد بود. دعوت میکنم تشریح جزئیات این خبر رو در گفتگوی من با آقای دکتر علیرضا معاف، معاون محترم قرآن اطلاعات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس این دوره از نمایشگاه دنبال بفرمایید. آقای دکتر معاف سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض تبریک ماه رمضان خدمت جناب عالی، بینندگان محترم شبکه قرآن و شنوندگان رادیو قرآن در خدمتتون هستم.
تشکر و ممنون. خب آقای دکتر معاف، خدمت شما تبریک عرض میکنیم حضورتون رو در معاونت قرآن سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین ریاست نمایشگاه 29. بفهمید از روند برپایی این دوره از نمایشگاه به چه ترتیبی بوده تا الان رسیده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویداد دینی کشور و بزرگترین آیین قرآنی کشور به تصریح شورای عالی انقلاب فرهنگی هر سال خب در ماه مبارک رمضان برگزار می شد. دو سال به دلیل این مستحدثه کرونا متاسفانه تعطیل بود، ولی خب با دستوری که رئیس جمهور محترم آیت الله رئیسی داشتن، وزیر ارجمند ارشاد آقای دکتر اسماعیلی داشتن، قرار بر این شد که نمایشگاه انشالله مجددن حضوری برگزار بشه و ما 29مین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن رو برگزار خواهیم کرد. این که نمایشگاه به عدد 29 هم رسیده خیلی مهمه. این نشون دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی در توجه به مسئله قرآن و توسعه فرهنگ قرآن هست. الحمدلله حدود 45 روزی که ما فرصت داشتیم برای برنامه‌ریزی نمایشگاه حضوری تمهیدات خوبی شد. میدانید نمایشگاه قرآن، نمایشگاه کتاب، این تیپ کارهای وزارت ارشاد تقریبا یه 6 ماه کار مقدماتی، عملیاتی و محتوایی و ستادی و اجرایی داره، ولی خب هم نمایشگاه قرآن هم نمایشگاه کتاب رو ما در وزارت ارشاد در یک بازه فشرده 45 روز تا دو ماهه باید برنامه‌ریزی می‌کردیم و الحمدلله این اتفاق افتاد و خبر خوبی هست که فردا انشالله نمایشگاه افتتاح خواهد شد و مصلی امام خمینی پذیرای مردم خواهد بود.
انشالله اتفاق خیلی میمونی هستش برای ماه مبارک رمضان که واقعا فرصتی است که علاقمندان به قرآن کریم بتونن بالاخره بازدید داشته باشن از محصولات قرآنی. خریدم هستش آقای دکتر؟
بله، نمایشگاه به روال همیشه یک بخش محتوایی و تولیدی داره که مردم میان از محتواهایی در بخش‌های کودک، بخش‌های نوجوان، بخش‌های سبک زندگی اسلامی و قرآنی، بخش خانواده، مشاوره‌های قرآن بنیان، بخش هنر استفاده می‌کنن. علاوه بر اینها چون ما قائلیم نمایشگاه قرآن باید نیاز یک خانواده رو در اون چند ساعتی که میاد نمایشگاه تأمین کنه و برآورده کنه و یه تفرجگاه دینی است، یک تفریحگاه معنوی است برای مردم، باید بتونن مردم اونجا یه قرآنی میخوان تهیه کنن، چادری میخوان تهیه کنن، یه تابلو زیبایی اثر هنری میخوان تهیه کنن، یه صنایع دستی قرآنی میخوان تهیه کنن، یه خریدی دارن در حوزه ملزومات و نیازهایی که در زندگیشون هست اون رو هم بتونن انجام بدن. ما یکی از سیاستهایی که در نمایشگاه بین المللی قرآن امسال در پیش گرفتیم همین بود که نمایشگاه شادتر، گرمتر، بانشادتر و خانواده گراتر و خانواده محورتر باشه
انشالله،
که مردم میخوان بیان نمایشگاه، در واقع بدونن میتونن با خانواده، بچه ها، پدر، مادر با هم بیان خوش بگذرونن در یک محیط معنوی، در یک محیط با صفای مسجد و مصلای امام خمینی تهران بهشون خوش بگذره. مستحضر هستید که بر اساس جلساتی که برگزار شد در شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی قرآن، آقای وزیر ارشاد، همه دستگاه‌های متولی زحمت کشیدن، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات حضور داشتن، حضور دارن، کمک میکنن. یه کار ملی است نمایشگاه قرآن، نمایشگاه دولت، نمایشگاه حاکمیت، یه کاری نیست که فقط یه معاونت در وزارت ارشاد اون کارو انجام بده، یه کار ملی است،
جمعی
است، کار بین المللی است که داره در هر حال انجام میشه با مشارکت همه دستگاه ها. گفتگوهای علمی صورت گرفت که ما اون گفتمان و شعاری که در نمایشگاه بین المللی قرآن امسال در پیش بگیریم چی باشه،
همون قرآن، کتاب، امید و آرامش.
احسنت، بله، بحثای خوبی شد و نهایتاً به این شعار رسیدیم: قرآن، کتاب، امید و آرامش، و رمضان ماه امید به خدا. الان در فضای شهری،
یعنی دنبالشه رمضان،
بله، اینها یه پویش و یه حرکت در واقع مستمر و متداوم با هم بود، یه حرکت رودخانه‌ای که ابتدای رمضان با تعبیر ماه رمضان، ماه امید،
درست،
شروع شد و بعد هم نمایشگاه قرآن، قرآن، کتاب، امید. شهرداری تهران، صدا و سیما خیلی همکاری خوبی داشتن. این تعبیر امید به خدا که الان در شهر تهران به شکل گسترده هم مردم میبینن، در برنامه‌های تلویزیونی هم
یعنی جریان سازی
خوبی پرداخت شد. بله، گفتمان سازی شد، جریان سازی شد، یه حرکت گفتمانی و گفتاری انجام شد که رمضان رو به مثابه ماه امیدبخش،
درسته،
ماه نشاط افزا، ماه امید آفرین، ماه یأس زدا،
دقیقاً همین هست.
و قرآن رو هم کتاب امید، قرآن حقیقتاً کتاب امیده، ان مع العسر یسرا، امیده، سیجعل الله بعد عسر یسرا، امیده،
لا تقنطوا من رحمت الله،
احسن،
همش امیده،
احسن، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، امیده، تمام آیات انبیا در قرآن امیده، و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، امیده، همه ماجراهای حضرت یوسف امیده، قصه های حضرت موسی امیده،
اولین آیه قرآن بسم الله الرحمن،
بسم الله الرحمن الرحیم، احسن، رحمت الهی، امیده. قرآن سرشار از آیات امید بخش، مشهون از آیات امید آفرین و مملو از سرفصلهای یأس زدا و یأس شکن و بنبست شکنه.
همینطور،
اینکه قرآن حقیقتاً کتاب امیده، و اگر کسی با قرآن انس بگیره، با قرآن مأنوس باشه، محشور باشه، هم نفس قرآن بشه در ماه رمضان که الحمدلله کشور ما این اتفاق به خوبی میفته، از فضای یأس، از فضای انقباض، از فضای انسداد، از فضای بنبست خارج میشه و به فضای انبساط و انشراح و امید و نشاط و اینها وارد میشه. طبعا نمایشگاه قرآن باید این فضایی رو که ما در ماه رمضان و در شعار نمایشگاه در پیش گرفتیم و پیشانی نوشت کار قرار دادیم، جاری و ساری میشد در بخش‌های نمایشگاه، در این محیط عظیمی که یک شهرک در واقع قرآنی، یک شهرک نمایشگاهی قرآنی در مصلا حدود 45,000 متر مربع، محیط قابل توجهی با حدود 45 بخش بنا شده.
بله،
این بحث مفصل شد با همه مدیران بخش‌ها، همه عزیزانی که متولی کار نمایشگاه شدن، که ما وقتی خروج از ظلمات به نور رو در قرآن داریم که این امیده، وعده آینده رو داریم، نورید و انمون علی الذین استضعفوا، آینده روشن با موعود در واقع حضرت مهدی رو داریم که امیده، اینها باید خودش رو تو بخش‌های نمایشگاه، در هنر، در بخش‌های مختلف فرهنگی، بخش‌های مختلف محتوای نمایشگاه نشون بده. و حالا انشالله مردم انشالله خواهند اومد، خواهند دید که نمایشگاه
انشالله
با نشاط‌تر و گرم‌تر از همیشه در خدمت انشالله
شماست. انشالله هم تو خواهد بود. آیا دکتر موافق، من میدونم که جناب علی تجربه طولانی دارید در برپای نمایشگاه قرآن سال‌های گذشته، و عرض کنم خدمتتون که الان با تجربه بسیار غنی نمایشگاه دارید برپا می‌کنید. من تو اگر اجازه بدید، ما یک سری انتقادایی هم که حالا قبلا وارد بود می‌خوام بدونیم که آیا تو این نمایشگاه مرتفع شده یا نه، و کلا شما ویژگی‌های این دور از نمایشگاه رو به نسبت دورهای قبل بفرمایید. یکی از چیزایی که بود قبلا بحث ممیزی آثار بودش، بعضی از آثاری که قاعدتا نباید ارائه می‌شد در نمایشگاه ارائه می‌شد، حالا از قالب کتاب و وسایل و لوازم مختلف. بحث دیگه‌اش خود زمان برپایی نمایشگاه بودش. من بخش اینا رو پراکنده میپرسم، میخوام همه رو از شما یه جا داشته باشیم که فرصت بهتر استفاده بکنیم. قبلا ما داشتیم زمان برپایی نمایشگاه 27 ماه مبارک رمضان بود که فکر کنم که ترانه اصلی هم خود جناب علی بودید تو این قضیه. بله، به خاطر شعبان، ببخشید، 27 شعبان، به خاطر اینکه مردم شهرستان بتونن راحت میان. بله، ببخشید. و عرض کنم خدمتتون که حالا نکته بعدی هست میذارم بعد از این سوالات از شما میپرسم، در رابطه با دائمی بودن نمایشگاه که حالا بعدا روی این بحث میکنیم. میخوام در رابطه این دو موردی که سوال شد، شما چه تمهیدات رو اندیشیدید یا مواردی که خودتون تو ذهنتون هستش و ویژگی این دوره رو بفرمایید.
تکلیف آقای وزیر ارشاد، آقای دکتر اسماعیلی و شورای سیاست گذاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن به ما مسئله تحول در نمایشگاه بود. من در دوره‌هایی که بودم و فرمودید، واقعاً به این می‌اندیشیدیم که نمایشگاه قرآن جمهوری اسلامی که نباید یک نمایشگاه سکولار باشه و باید با نمایشگاه‌های کشورهای دیگر فرق بکنه و هر سال هم باید نو به نو بشه و نوآوری‌ها و نوپدیدی‌ها و نوگویی‌هایی در نمایشگاه وجود داشته باشه، چگونه این تحول محقق بشه؟
دقیقاً
بخشی از این تحول خب انشالله سال بعد در یک بازه زمانمندی بهتری انشالله محقق خواهد شد، اما ما به 80 تقریبا نوآوری و ابتکار در نمایشگاه امسال رسیدیم، بیش از 80 نوآوری و ابتکار که بخشی از اون رو تفصیلا در نشست خبری عرض کردم. انتقاداتی هم همیشه به نمایشگاه کتاب و نمایشگاه قرآن و نمایشگاهی از این دست هست که استانداردهای لازم در ورود آثار و در ارائه آثار رعایت نمیشه.
بله،
امسال سعی کردیم که اون شأنی که برای نمایشگاه قرآن مردم قائلن، نمایشگاه بین‌المللی قرآن به عنوان عرض کردم شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه این بزرگترین رویداد قرآنی و فرهنگی و دینی کشور هست که یه مجموعه ای از کارهای قرآنی سال در نمایشگاه بین‌المللی ارائه میشه
حالا.
و نمایشگاه بین‌المللی قرآن جریان ساز حرکت‌های بعدی کشورم است. یعنی قله‌ایه که شما از دامنه میاید به قله میرسید، بعد از این قله هم سلسله جباله
دقیقا.
که شما باید حرکت قرآنی کشور رو ادامه بدید. طبعا باید یک شؤونی، ضوابطی، پروتکل‌هایی، حدودی، ثغوری رعایت بشه دقیقا. حدود 300 ناشر در بخش نشر مکتوب تقاضا داشتن. ما به دوستان عرض کردیم که 2 هفته بعد از نمایشگاه قرآن نمایشگاه کتاب رو داریم. کسانی که تخصصی در حوزه دین قرآن کار نمی کنن در نمایشگاه کتاب میزبانی می کنیم، خدمتشون هستی. عزیزانی که در نمایشگاه قرآن میان مرتبط باشه، سنخیت داشته باشه، نسبت مشخصی داشته باشه، اثر تولید شده قابل توجه داشته باشن. برای همین حدود 100-110 ناشر فقط در نمایشگاه مجوز حضور گرفتن. یا ما در بخش عرضه محصولات حوزه پوشش و لباس و حجاب و عفاف که جزء بخش‌های پرمخاطب
بله.
و پرطرفدار نمایشگاه قرآن هست، حدود 300 تقاضا وجود داشت. اینجا هم 290-300 تقاضا، فقط 120 مورد پذیرفته شد و آمدن در نمایشگاه. از بقیه عذرخواهی کردیم، گفتیم در طول سال نمایشگاه‌های
بله.
هست
عفاف و حجاب برگزار
بله هست میتونید از اون نمایشگاه‌ها، ما خودمون هم در وزارت ارشاد داریم جشنواره‌ها و فستیوال‌ها و نمایشگاه‌هایی داریم، اونجا خدمت عزیزان خواهیم بود. در این بازه 2 هفته‌ای نمایشگاه قرآن اجازه بدید که ما آثار روی رتبه بندی بکنیم و رتبه های برتر بیان. جالبه در بخش صنایع دستی و آثار هنری و محصولات فرهنگی قرآنی هم همیشه میان مجموعه مختلف از سطح کشور. امسال برای اولین بار ما یه توافقی با وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری داشتیم. آقای مهندس زرقامی، آقای دکتر اسماعیلی، 2 وزیر توافقی شد و دارندگان نشانهای برتر هنری، نام‌آوران این عرصه در نمایشگاه بین‌المللی قرآن آثارشون رو عرضه میکنن و کارگاه‌های زنده و ورکشاپ‌ها، یا اصطلاحاً میگن ورکشاپ، دارن.
این قبلا نبود یا بود قبلا؟
به این شکل نبود. ببینید ما یه بخش هنر داشتیم که اون رو داریم، هنرهای تجسمی و نمایشی و اینها که معاونت هنری وزارت ارشاد، خود مجموعه معاونت قرآن و اطرت بخش هنری فعال و خوبی داریم
بله.
اینها هستن. برای در واقع اون بخش جدید گفتیم وزارتخانه تخصصی کار که طبعا اون استانداردها رو رعایت میکنه و اون رتبه بندی ها رو رعایت میکنه و شاخصهای روشنی داره، اونها تولیت اون کار رو بر عهده بگیرن و یه بخش قابل توجه 2000 متر مربعی در اختیار اون مجموعه است. کلا سعی کردیم، حالا تعبیر ممیزی رو نمیگم، تعبیر دقیق تری اجازه بفرمایید استفاده کنیم، رتبه بندی.
رتبه بندی
که رتبه های برتر، کسانی که بن یا جیمن تو نمایشگاه های مشابهی که هست در طول سال وزارت ارشاد در خدمت اون است، رتبه های الف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن حضور پیدا کنند. راجع به زمان نمایشگاه هم من تشکر میکنم، ستاد کرونا، وزارت کشور، وزارت ارشاد، مذاکراتی که شد، اصل نمایشگاه قرآن و نمایشگاه کتاب رو مجوز حضوری دادن. آقای رئیس جمهور هم تاکید داشتن که با توجه به ضربه هایی که اهالی فرهنگ در طی این 2 سال خوردن، به خصوص ناشران و کتاب فروشی های ما، مجموعه های در واقع فرهنگی که با اقتصاد فرهنگ سر و کار دارن و بالاخره اینها یه گردش مالی دارن، خیلی ضربه خوردن در این 2 سال. به هر شکلی هست، به هر سختی هست، این دو تا نمایشگاه با رعایت همه ضوابط بهداشتی و کنترل هایی که کارو 2-3 برابر سخت کرده برگزار بشه و حضوری برگزار بشه. طبعا ما یه زمان 25 روز تا 1 ماهه رو برای نمایشگاه قرآن تقاضا داشتیم، موافقت فرمودند با 2 هفته که ما انشالله از میلاد امام کریم، میلاد امام حسن مجتبی، نمایشگاه قرآن کریم رو تا 27 و 28 رمضان انشالله خواهیم داشت.
27 روز قدس.
بله دیگه، همون جمعه که روز پایانی است، چون ساعت نمایشگاه تلاقی با راهپیمایی نداره.
بله. ساعت 17:30 تا 23:30.
ساعت 17 تا 23:30.
بله. بعد در رابطه با شب‌های قدر چجوری میشه این زمان؟
شب‌های قدر 1 ساعت زودتر به روال همیشه که ما در نمایشگاه قرآن داشتیم، 1 ساعت زودتر به خاطر برنامه با شکوهی که مصلی تهران در شب‌های قدر داره، نمایشگاه یک ساعت زودتر تقریبا تعطیل میشه. بخشی از مخاطبین شب‌های قدر مصلی و نمایشگاه قرآن شاید حتی 80-90% مشترکم هست.
درسته. بحث غیر حضوری نمایشگاه اشاره فرمودن، نمایشگاه مجازی
بله بله.
برای شهرستانیا هستش.
برای هم کسانی که حالا به خاطر کرونا هنوز یکم نگرانن و هم بالاخره شهرستانیایی که معضل روزه و بخوان بیان باید روزشون رو بخورن. حالا از قم، از کرج، از قزوین اینها میتونن، ولی خب از استانهایی که دورترن ما همه اون چیزی که در نمایشگاه حضوری خدمت عزیزان خواهیم بود در نمایشگاه مجازی هم عرضه خواهد شد. به شکل زنده و لایو نمایشگاه پخش میشه و تصاویری از نمایشگاه رو مردم میتونن در نمایشگاه مجازی مشاهده کنن.
خیلی عالیه. از سال گذشتم نمایشگاه به صورت مجازی بود، مطمئنم این صورت یا برپا بشه اینا.
بله خیلی
آثار ارائه میشد.
بله
چیز
محدودتر. بله.
خب خیلی عالی هستش آیه دکتر ماف. من حالا بس ممیزه که اشاره داشتم این بود که بعضی از آثاری که ارائه میشد بعضن مثلا به خصوص تو کتب بحث انحرافی توش بود یا بحثی از در واقع شو لوازم و تجهیزات یا همچین مواردی توش بود. من مد نظرم این بودش.
بله بله.
که اون بالاخره کنترل یقینا شده ان شاءالله که موردی نباشه. حالا شما اشاره فرمودید خیلی در واقع دقت داشتید روی این قضیه. نکته بعدی اینه که الان داشتن نمایشگاه که مطلب واسه بفهمم اگه نه که یه صحبتی که سالهای گذشته بود این که آقا نمایشگاه قرآن به صورت دائمی باشد، صرف ماه مبارک رمضان نباشه. آیا تمهیداتی اندیشیدید در این زمینه؟
آقای وزیر ارشاد دستور تشکیل دبیرخانه دائمی نمایشگاه بین‌المللی قرآن رو در جلسه اول شورای سیاست‌گذاری دادن. ما همون روز هم دبیرخانه دائمی رو تأسیس کردیم. در دولت نهم هم ما این طرح رو داشتیم. بله آقای صفار هرندی وزیر ارشاد که واقعا در دوره ایشون یکی از دوره های طلایی مدیریت قرآن در وزارت ارشاد بود، دوره بسیار پر رونقی بود دولت نهم و دولت دهم.
موقع فکران معاونت قرآن نداشتیم ما.
به همون دوره اصلا تأسیسش تکلیف شد و سال 87-88
بعد از ایشون
طرح تأسیس نوشته شد. حدود سال 88 دیگه در دوره های صفار کاراش در واقع شد. بعد دولت دهم آقای حسینی وزیر ارشاد اون رو در واقع تأسیس کردن. اون موقع هم این بحث بود و دبیرخانه دائمی نمایشگاه قرآن طراحی‌های اولیه شد. من اون طراحی‌هایی که اون دوره شد رو هم الان آوردم و دارم استفاده می‌کنم. اون تجربیاتی که بود هم نمایشگاه قرآن هم حوزه قرآن وزارت ارشاد، ما همه تجربیاتی که در این 4 دهه بعد از انقلاب بوده رو روی چشمون می‌ذاریم و قدر می‌دانیم و حق می‌شناسیم و سپاسگزاریم و استفاده خواهیم کرد. دبیرخانه نمایشگاه قرآن هم از همین بحث هاست. شما میدونید یه هزینه قابل توجهی برای طراحی و تأسیس و تدبیر و تمهید و تدارک نمایشگاه قرآن صورت میگیره. این حیفه که فقط در یک بازه یک ماهه
واقعا
20 روزه 2 هفته. البته ما این کاری که در مصلی تهران دکورسازی ها طراحی ها طراحی مفهومی و محتوایی که صورت میگیره اینها رو در ادارات کل ارشاد استانها 30 استان میبریم در طول سال میچرخونیم و اینها میشه نمایشگاه استانی. حتی بعضی از اینها میره نمایشگاه بین‌المللی خارج از کشور، کشورهای اسلامی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه میشه. اما اینکه مردم تهران، مردم شهرستانها
در طول سال
در طول سال یه جایی باشه آثاری رو که مایلن، آثار نفیسی که میخوان بخرن، کتبی که میخوان تهیه کنن، بدونن یه جاییه که رعایت استانداردها شده، رعایت اون حدودی که فرمودید اصلا. شده اینها رو در واقع بیان
با خیال
استفاده
راحت
کنن. بله ما یکی از سیاست هامون در نمایشگاه قرآن امسال، از قدیم همین رو میگفتیم، امسال تأکید بیشتر شد، خدمات محور و خدمات پایه بودن نمایشگاه. نمایشگاه لناسه، قرآن لناسه، برای توده مردمه، برای همه مردمه، بصائر لناسه. این لناس بودن، برای مردم بودن، همه مردم باید خدمات داده بشه. ما تمام بخش‌های قرآنی خواهش کردیم، وزارت ارشاد، اوقاف، سازمان تبلیغات، دستگاه‌های متولی امر قرآن در دولت، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، میزهای خدمت در نمایشگاه قرآن برپا کنند. طبعا اینا میتونه در طول سال ادامه پیدا بکنه. این اتفاقی که داره در نمایشگاه میفته در طول سال ادامه پیدا بکنه.
خیلی عالی است. آقای دکتر نکته در از نمایشگاه نیست که بخواد شما اشاره بفرمایید. من خواهم مطلب دیگه رو
من راجع به نمایشگاه یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این تعبیر نمایشگاه بین‌المللی قرآن. خب
بله.
ما معاونت قرآن و اطرت هستیم در وزارت ارشاد.
بله.
امسال به مسئله نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در نمایشگاه قرآن توجه ویژه صورت
بله.
گرفته. ما بخشی رو تحت عنوان ترویج فرهنگ نهج البلاغه خوانی و خانش نهج البلاغه در نمایشگاه، فرازهای عدالت نهج البلاغه، تقوا، مباحثی که امیرالمومنین دارن، یه بخش موسع و بزرگی رو در نمایشگاه پیش بینی کردیم. پویش های صحیفه خانی هم که نام پویش هم تا آسمان هست،
اخل قرآن و اخت القرآن.
بله احسن، اخل قرآن برادر قرآن نهج البلاغه و اخت القرآن صحیفه سجادیه یا زبور آل محمد. یه بخش های اینطوری هم پیش بینی شد. یه نکته مهم دیگه، ما یک لبیک عملی به شعار سال داشتیم، نه تشریفاتی و فانتزی و دکوری به شکل که حالا بعضی جاها
شالا عملیاتی.
بله به شکل عملیاتی، یه بخشی تحت عنوان فرهنگ دانش بنیان و فضای مجازی در نمایشگاه تأسیس شد و رویدادهای نوآورانه و استارتاپی در حوزه دین و قرآن و مسجد در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت. ایده های برتر رو که رویکردهای دانش بنیان دارن، راهای میانبر رو میرن، مبتکرن، خلاقن، مبدعن و نوآورن، اینها رو در نمایشگاه سه شب ما برنامه های رویدادهای این تیپی داریم که انشالله خواهید دید، مردم استفاده خواهند.
ما تا این مهلوش 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم هستش آقای دکتر، معاف میخواستم از نمایشگاه رد شم یا یه سوال تو ذهنم اومد، این که بحث نمایشگاه بین المللی قرآن هست، مقدم بود بین المللیش چجوری رعایت شده؟ مثلا چند درصد بین المللی آثار خارج از کشوره؟ به چه ترتیبی؟
مثل مسابقات بین المللی ما محدودیت حضور بسیاری از اساتید و قرا و پژوهشگران بین المللی رو داشتیم. طراحی شد وبینارهای بین المللی، 20 وبینار بین المللی با موضوع تقریب مذاهب، وحدت در واقع شیعه و سنی، دیپلماسی قرآنی، دیپلماسی دینی. قرآن بالاخره یک ظرفیت عظیم همگرایی دنیای اسلام هست، شاید بهترین فرصت همگرایی ماست. به این شکل بیشتر طراحی شد، از بستر مجازی ما بیشتر استفاده کردیم. یکی از موضوعاتی که در نمایشگاه قرآن امسال توجه ویژه شد، توجه به مرد میدان قرآنی و فرهنگی که حاج قاسم سلیمانی دنبال اون بودن، که خب در پوسترهای نمایشگاه هم دیدید که رونمایی صورت گرفت. تصویر حاج قاسم سلیمانی به عنوان مرکز در واقع دعوت مردم به تلاوت قرآن، با هم قرآن بخوانیم و نمایشگاه بین‌المللی قرآن مردم بیان، در واقع قرار گرفت. با جبهه مقاومت طراحی صورت گرفت، با عتبه مقدسه حسینیه، با نجف طراحی های صورت گرفت برای پرداختن به ابعاد در واقع بین المللی شخصیت حاج قاسمین، مرد با عظمت و اسطوره‌ای قرآنی ملت ما، و طراحی هایی که موضوعات و مفاهیمی که مرتبطیم با کشورهای اسلامی، بیش از 22 کشور اسلامی، اساتیدی بیشتر در حوزه پژوهش و آثار علمی.
پس کلا در بستر فضای مجازی شما بله بله بین المللی
بله
رو دارید.
بله بله، البته اساتیدی که بین المللی هم منتها در ایران هم مثل جامعة المصطفی و این مجموعه ها حضور دارن. بله. در نمایشگاه، در نشست‌های ما، در برنامه‌های ما هستن، منتها اون کار اصلی رو ما به شکل وبینارهای بین‌المللی طراحی کردیم.
خب انشالله که موفق باشید. آقای دکتر، تو این تایم خیلی کمی که داریم تا پایان خبر امروز، یکی از رویدادهای خیلی مهمی که در ذیل مجموعه جناب عالی معاونت قرآن اطرس صورت میگیره هر سال، بحث خادمان قرآن کریم هستش. خب سال گذشته به نظر میومد که به صورت جدی انقلتایی بهش وارد شدش، برای انتخاب اون افرادی که اصلا تیمی که اصلا داره انتخاب میکنه، برای این بخش چه تمهیداتی رو شما اندیشیدید؟
من به احترام دوستانی که قبلا بودن وارد حاشیه‌ها و مناقشات سال گذشته نمیشم. ما امسال بر اساس اون تجربه‌ای که حالا دوره خودمون داشتیم و نظراتی که اساتید داشتن، کارگروه‌های تخصصی و مجامع تخصصی رو تشکیل دادیم. خادمان قرآن از حوزه‌های بسیار پر اهمیت برای جامعه قرآنی، اساتید بزرگواران قرآنی کشور هست. همیشه علما بزرگان در این حوزه حساسیت‌هایی داشتن و خب برنامه‌ای است که انشالله با حضور آقای رئیس جمهور به سنت مألوف سالانه تقدیر صورت خواهد گرفت و الواح تقدیر خدمت دوستان داده خواهد شد. برای خادمان، برای اینکه ما دوچار اون مسائل نشیم، یک فرایندی رو طی کردیم، یک مسیر رو طی کردیم. هیئت‌های داوری بررسی‌های رو صورت دادن، عادلانه کارها دیده بشه و تصرف وزارت ارشاد رو در فرایندها تقریبا به صفر رسوندیم. گفتیم که دارندگان نشانهای برتر در حوزه قرائت، در حوزه حفظ، در حوزه تلاوت، در حوزه هنرهای نمایشی، سینمایی، پژوهش، آموزش، مدیریت امر قرآن